ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و مجله فرهنگی رادیو آزادی گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند فرمان شماره 45 ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با محو فساد اداری تطبیق شده است. امروز رئیس جمهور نوی پاکستان انتخاب می شود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
کماندان فرماندهی مرکزی امریکا روی مسئله افغانستان امروز با مقامات تاجیکستان گفتگو می کند. در نتیجه یک انفجار در نیمه شب در شهر قندهار دو تن زخمی شدند. آیساف تایید کرده که یکی از عساکر ناتو در نتیجه حمله مخالفین مسلح در مناطق مرکزی افغانستان کشته شده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزیر خارجه امریکا سفیر سابق این کشور در اسرائیل را به حیث مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در دور تازه گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین تعیین کرده است. تفصیل اخبار. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا روی مسئله افغانستان امروز با مقامات تاجیکستان گفتگو می کند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، قرار است لوی جیمز آستین با امام علی رحمان، رئیس جمهور و شیرعلی خیرالایوف، وزیر دفاع تاجیکستان دیدار کند. امنیت مناطق سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 در آجندای گفتگوهای امروز مقامات امریکایی و تاجیکستان شامل است. سرحد افغانستان و تاجیکستان در حدود 1344 کیلومتر میان هر دو کشور امتداد دارد و گفته می شود که از طریق آن همه سال مقدار مواد مخدر به تاجیکستان، آسیای مرکزی، روسیه و بالاخره به اروپا منتقل می شود. گفته می شود که ایالات متحده آمریکا برای تقویت امنیت سرحد تاجیکستان با افغانستان در جریان سالهای گذشته همکاری کرده است. در نتیجه یک انفجار در نیمه شب در شهر قندهار دو تن زخمی شدند. این انفجار ساعت 1:30 شب گذشته در نزدیکی یک پارک توسط یک بمی که با مغناطیس در یک موتر سراچه وصل شده بود رخ داد. مقامات امنیتی تا حال در مورد این حادثه خبر ندادند، اما کارمندان شفاخانه میرویس میگویند که دو تن از مجروحین از محل حادثه به این شفاخانه انتقال داده شدند. شاهدان عینی در منطقه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که بعد از این انفجار پلیس فیرهای هوایی کرد. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی به عهده نگرفته است. آیساف تایید کرده که یکی از عساکر ناتو در نتیجه حمله مخالفین مسلح در مناطق مرکزی افغانستان کشته شده است. اما آیساف در مورد هویت این عسکر و محل دقیق این رویداد معلومات نداده است. در خبرنامه نیروهای بین المللی آمده است که این عسکر بر روز دوشنبه در نتیجه یک تیراندازی مستقیم شورشیان کشته شد. با این رویداد تعداد تلفات نیروهای بین المللی امسال در افغانستان به 106 تن رسیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از رویدادهای منطقه آغاز میکنیم. قرار است رئیس جمهور پاکستان امروز از سوی اسامبله‌های ایالتی و اعضای پارلمان مرکزی آن کشور انتخاب شود. مأمون حسین تاجر و رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف در شهر کراچی برای این انتخابات نامزد است و انتظار می‌رود او برنده شود. در برابر آقای حسین وجیه الدین یک قاضی سابق محکمه پاکستان قرار دارد و از سوی تحریک انصاف پاکستان برای احراز کرسی ریاست جمهوری پاکستان نامزد است. پلیس در شهر شمال غربی پاکستان دیره اسماعیل خان خبر می‌دهد که شورشیان در اینجا بر یک محبس که تعدادی از طالبان و افراط‌گرایان دیگر در آن زندانی بودند حمله کردند. رئیس پلیس سهیل خالد اظهار داشت که صدای چندین انفجار و فیر هاوان در نیمه شب شنیده شد و شورشیان با اسلحه هجومی بر این زندان یورش بردند. مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامهایشان افشا شود اظهار نمودند که حداقل 8 تن از هجوم کنندگان یونیفرم پلیس را به تن داشتند. قوای امنیتی با شورشیان درگیر شدند. رئیس اداره محابس ایالت خیبر پشتونخوا خالد عباس اظهار داشت سربازان امنیتی منطقه را محاصره کرده ولی با مشکلات مواجه می باشند، زیرا حمله کنندگان هم لباس پلیس بتن دارند. وزیر خارجه امریکا سفیر سابق این کشور در اسرائیل را به حیث مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در دور تازه گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین تعیین کرده است. پس از این اعلان جان کری، مارتین اندیک، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، وظیفه‌اش را سنگین و پر از چالش‌ها عنوان کرد. جان کری به خبرنگاران در واشنگتن گفت: آقای اندیک از اهمیت این وظیفه کاملاً آگاه است.
He knows what has worked and he knows what hasn't worked.
او میگوید او میداند که چه کارها موثرند و میداند که کدام کارها خارا نبودند و او میداند که دستیابی به این حق تا چه حد اهمیت دارد. آقای اندیک واقع‌بین است. او میداند که صلح اسرائیل و فلسطین به زودی به دست نخواهد آمد و در یک شب امکان پذیر نیست، اما او این را هم میداند که حالا یک راه به سوی پیشرفت وجود دارد و ما باید این راه را با سرعت دنبال کنیم. این اعلان در حالی صورت گرفت که زیپی لفنی، وزیر عدلیه اسرائیل، و صاحب ارویقات مذاکره کننده ارشد فلسطین با میانجیگری امریکا ملاقات می کنند. آنها همچنان در مراسم افطاریه که جان کری میزبان آن است شرکت می کنند. قرار است مذاکرات هر دو جانب با میانجیگری امریکا تا ناوقت سه‌شنبه ادامه یابد. در عراق موجی از بمب‌گذاری ها در بغداد و مناطق جنوبی این کشور حداقل 60 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشت. به گفته مقامات عراقی حداقل 11 بمب‌گذاری 9 منطقه را در بغداد هدف قرار داد. همچنان یک انفجار در شهر محمدیه، 2 انفجار در شهر کود، 2 بمبگذاری در سماوه، یکی دیگر در بصره رخ دادند. در مجموع در 17 انفجار روز دوشنبه حداقل 226 تن زخمی شدند. یک مؤسسه که از ارقام تلفات در عراق نظارت می‌کند میگوید که تنها در ماه جولای امسال بیش از 800 تن در این کشور کشته شدند. اکثریت این درگیری‌ها ناشی از خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها دانسته می‌شود. کاترین شتاون، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، از رهبران مصر خواست تا با گروه اخوان المسلمین یکجا راهی را برای حل بحران خشونت‌آمیز این کشور دریابند. بر اساس گزارش‌ها، خانم شتاون به روز دوشنبه با جنرال عبدالفتاح آل‌سیسی، سرقومندان اردوی مصر دیدار کرد. او همچنان با محمد البرادعی، معاون رئیس جمهور و عدلی منصور وزیر داخلی مصر ملاقات کرده است. تا حالا در مورد جزئیات این دیدار گزارش پخش نشده است، اما رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه پیش از رسیدن به قاهره گفته بود که با تمامی جوانب به شمول اخوان المسلمین گفتگو خواهد کرد تا پروسه انتقال به درستی انجام شود. و خبر آخرین که تلویزیون دولتی تونس خبر می‌دهد که به گفته آن تروریستان 12 عسکر این کشور را در نزدیکی سرحدات با الجزایر به قتل رساندند. نظر به گزارش‌ها، شام گذشته یک واحد قوای خاص تونس در ارتفاعات چامپی مورد حمله قرار گرفتند. قوای امنیتی در این منطقه بعد از حملات شورشیان بر پوسته‌های امنیتی در ماه دسامبر که در آن یک تعداد گاردهای ملی کشته شدن عملیات را آغاز کرد. مقامات تونس میگویند که در اینجا افراطگرایان اسلامی که بعضی از آنها با القاعده ارتباط دارند و یک تعدادشان در مالی هم جنگیده‌اند فعالیت میکنند. گروه های اپوزیسیون خواهان استعفای صدر اعظم این کشور شدند، اما صدر اعظم تونس علی العریض این تقاضا را رد کرده و انتخابات عمومی را برای 17 دسامبر دعوت کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه. با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه این گزارش ها برای نشر آمدند. مقامات میگویند فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد فساد اداری و اصلاحات در ادارات تطبیق شده است. معاون ریاست عمومی اداره امور میگوید
یکی از مسائل عمده و دستاورده کلان دیگه که افغانستان داشته او شفافیت بودجوی افغانستان است.
در ملاقات قماندان فرماندهی مرکزی امریکا با مقامات تاجیکستان، امنیت در مناطق سرحدی افغانستان در صدر ایجندا قرار دارد. مرور بر بعض موضوعات مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. فابریکه آهن ولایت هرات به تهدید مسدود شدن روبرو است. یک مقام فابریکه میگوید
چرا با متخصص زینی ما ویزه نمیتن؟ هیچ کس نمیه و افغانستان حقیر و فقیر با سالهای دیگه هم استفاد
ما. امروز دوره ریاست جمهوری آصف علی زرداری در پاکستان به پایان میرسد. وزیر داخلی امریکا نماینده نوی این کشور را برای مذاکرات صلح خاورمیانه تعیین کرد و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر میرسد.
سردردی که بسیاری از روزداران در این ماه تجربه می کنند در نتیجه کاهش قند خون، عدم مصرف کافئین، تغییر در خواب و استرس به وجود می آید.
و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اداره امور و دارنشای شورای وزیران میگوید که بخش اعظم ماده های فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در کشور تطبیق شده است. این فرمان از سوی رئیس جمهور کرزی در هفتم ماه اسد سال گذشته جهت محو فساد اداری و ایجاد اصلاحات در ادارات حکومتی افغانستان صادر گردید. اما شماری از نهادهای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان میگویند که این فرمان پیشرفت عملی نداشته و به گفته آنان این کشور در سال گذشته شاهد افزایش فساد اداری بوده است. سهر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با وجود انتقادات زیاد در مورد کارکردها در بخش مبارزه علیه فساد اداری و تطبیق فرمان شماره 45، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران می‌گوید که پیشرفت‌های زیادی در خصوص تطبیق این فرمان وجود داشته است. مسئولین در این اداره میگویند که ماده قابل ملاحظه ای از این فرمان بدون اجرا باقی نمانده است. نجیب الله امین، معاون ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که دستاوردها در رابطه با تطبیق این فرمان قابل توجه بوده است. آقای امین در این زمینه مثال‌های را ارائه کرد.
سر محکمه افغانستان هم به نوبت خود بیشتر از 46500 دوسیه را که در حالت جریان محاکماتی بود به فیصله نهایی رساندن. حدود 11000 جدیدن شامل سیستم قضایی ساختن. یکی از مسائل عمده و دستاوردهای کلان دیگه که افغانستان به اثر تلاشایی که فرمان تحریک کرده بود داشته، او شفافیت بودجوی افغانستان است.
رئیس جمهور حامد کرزی یک سال قبل فرمان 33 ماده‌ای را جهت مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در حکومت صادر کرد. آقای کرزی از استر محکمه افغانستان خواسته بود که در ظرف 6 ماه تمام دوسیه‌های تحت دوران قضایی، به خصوص دوسیه‌های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل‌های زنجیره‌ای را فیصله و نهایی نماید. رئیس جمهور در این فرمان از مقامات بلند رتبه حکومت خواست تا از حمایت جنایتکاران، قانون شکنان و مفسدین دوری جویند و به ادارات عدلی و قضایی هدایت داد تا در صورت مشاهده چنین موارد، صرف نظر از مقام دولتیشان، در مورد اشخاص مداخله کننده اجراءات قانونی نمایند. معاون ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران اقدام در مورد بازپسگیری 1.7 میلیون جریب زمین که گفته می شود توسط بیش از 16000 تن غصب گردیده، به عنوان مثال دیگری از تطبیق فرمان شماره 45 یاد کرد. اما شماری از نهادهای مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان عملکردها در رابطه با تطبیق این فرمان را اندک خوانده و می گویند که جدیت و اراده قوی برای عملی کردن تعهدات در این خصوص وجود نداشته است. طارق اقتداری، رئیس عملیاتی شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان، میگوید که این کشور در سال گذشته شاهد افزایش فساد اداری بوده است. آقای اقتداری نبود اراده سیاسی حکومت جهت ایجاد اصلاحات را یکی از دلایل اصلی افزایش میزان فساد در افغانستان میخواند.
فرمان اونطوری که باید تطبیق میشد نشده و بسیار عملکردهای جزئی و اندک بوده که در مقابلش میزان فساد از او بیشتر بالا رفته. میشه گفت که اصلا تاثیری بسیار مثبت و قابل حس نداشته. یک ارادی بسیار مستقیم برای تطبیق از این فرمان موجود نبود در امو حواهل و این بیشتر باعث شد که مسئولانه این فرمان از طرف ادارات مربوط پی گرفته نشد.
به اساس گزارش ها فساد اداری در افغانستان در 10 سال گذشته افزایش داشته است. افزایش فساد در کشور سبب گردید تا سال گذشته رئیس جمهور کرزی فرمانی را جهت محو فساد در حکومت صادر کند. اما دیده می شود که این فرمان به گونه درست تطبیق نشده و هنوز هم افغانستان از جمله فاسدترین کشورها در جهان به حساب می آید. به باور برخی از آگاهان، فساد اداری در کابینه حکومت افغانستان ریشه عمیق دارد و به گفته آنان تا زمانی که در حکومت تغییرات اساسی به میان نیاید، جلوگیری از فساد ناممکن است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کماندان فرماندهی مرکزی آمریکا روی مسئله افغانستان امروز با مقامات تاجیکستان گفتگو می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، لوی جیمز آستن به روز دوشنبه وارد تاجیکستان شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قماندان فرماندهی مرکزی امریکا به روز دوشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شد و قرار است امروز با امام علی رحمان رئیس جمهوران کشور دیدار کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه با نقل از یک منبع در حکومت تاجیکستان گزارش داده که لوید جیمز هاستن با شیرعلی خیرالایوف وزیر دفاع آن کشور هم دیدار خواهد کرد. با گفته این منبع، امنیت مناطق سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 در آجندای گفتگوهای امروز شامل است. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده آمریکا برای تقویت امنیت سرحد افغانستان با تاجیکستان در جریان سال‌های گذشته همکاری کرده است. این سرحد در حدود 1344 کیلومتر میان اردو کشور امتداد دارد و گفته می‌شود که از طریق آن همسالا مقدار مواد مخدر به تاجیکستان، آسیای مرکزی، روسیه و بالاخره اروپا منتقل می‌شود. ایالات متحده آمریکا همچنان در نظر دارد تا پس از خروج کامل نیروهای محاربوی از افغانستان، امنیت در این سرحد بیشتر تقویت شود. در این میان شمار از کشورهای منطقه از نفوذ احتمالی شورشیان و قاچاق مواد مخدر از این سرحد نگرانی دارند. رسانه‌های محلی تاجیکستان گزارش دادند که قماندان ارشد آمریکایی با امام علی رحمان درست پیش از دیدار وی با مقامات روسیه دیدار می‌کنند. انتظار می‌رود در ملاقات مقامات تاجیکستان و روسیه هم مسئله امنیت سرحد افغانستان مورد بحث قرار گیرد.
احتمال می رود یک فابریکه بزرگ ذوب آهن امروز در ولایت هرات مسدود گردد. رئیس این فابریکه دلیل مسدود ساختن فابریکش را عدم صدور ویزه از سوی ریاست پاسپورت هرات در خصوص تمدید ویزای متخصصین خارجی این فابریکه و عدم حمایت حکومت عنوان کرده است. کابل فوراد نخستین فابریکه ذوب آهن در ولایت هرات است که سال گذشته با سرمایه ابتدایی 8 میلیون دلار آغاز به فعالیت کرد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
با آنکه تا هنوز یک سال از فعالیت فابریکه ذوب آهن کابل فولاد در ولایت هرات نمی‌گذرد، مسئولان این فابریکه می‌گویند به دلیل عدم رسیدگی به مشکل ویزای متخصصین خارجی این فابریکه فعالیتشان را متوقف می‌کنند. اسمت الله وردک رئیس فابریکه کابل فولاد می‌گوید با آنکه پروسه ویزای متخصصین خارجی این فابریکه از سوی دیگر ادارات طی مراحل گردیده، اما ریاست پاسپورت زون غرب در این خصوص کارشکنی میکند. آقای وردک به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با رفتن متخصصین و انجینران خارجی و مزدود شدن این فابریکه 700 کارگر بیکار خواهند شد.
انجینرها و مهندسین من آخر رسیدن. بعض وقتا حکومت هیچ نوع توجهی نکرد. سبا قرار است که من فابریکی خود را شبسته کنم و مرلا کنم و دیگر رخصت شوم. تمام روز رئیس جمهور میره در تمام دنیا چیز میزنه، زاری میکنه که بیاین سرمایه گذاری کنین. و من خو مسلمان هستم. دلمی وطن سرمایه گذاری کردم، کدام کار بعد خود نکردم. چرا به متخصصین من ویزه نمیتن؟ وقتی که برای من نمیتن هیچ کس نمیاید و افغانستان حقیر و فقیر به سالهای دیگر هم میتخواد.
با گفته آقای وردک یک هفته دیگر به پایان زمان میعاد ویزای متخصصین خارجی در این فابریکه باقی مانده و اگر ویزای آنان تمدید نشود آنان مجبورند افغانستان را ترک نمایند. رئیس فابریکه ذوب آهن کابل فولاد میگوید در این فابریکه 25 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و حدود 40 متخصص ترکی، هندی و پاکستانی در این فابریکه کار میکند. این فابریکه در ماه سنبله سال گذشته با سرمایه ابتدایی 8 میلیون دلار با حضور مقامات حکومتی و سکتور خصوصی افتتاح و در شهر هرات به فعالیت آغاز کرد. گفته می شود در حال حاضر تولیدات این فابریکه روزانه به 150 تن آهن می رسد. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا نیز مشکل این فابریکه را تایید می کند. آنان می گویند که تلاش هایی را در زمینه حل مشکل این فابریکه انجام دادند، اما ریاست پاسپورت وزارت داخله در این زمینه همکاری نکرده است. روح‌الا اشرت احمدزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر فابریکات تولیدی با همکاری متخصصین خارجی فعالیت دارند و باید به مشکل آنها رسیدگی جدی صورت گیرد.
ریاست پاسپورت در این عرصه با فابریکه به نام کابل فولاد همکاری جدی نکردن. مشکل کابل فولاد مشکل ویزهشان است. کارمندای خارجیشان باید خود هرات ویزهشان باید تمدید شود. ولی متاسفانه ریاست پاسپورت بر از نام باید شما تمدید ویزایتشان بین به مرکز که یک مشکل جدی نه تنها امروز برای کابل فولاد بلکه شاید خود بودین که در دیگر ولایت هم این فابریکات همه تا مشکلات خود داره. اونا هم شاید فابریکای خود بسته کنند.
تلاش کردیم در این مورد نظری ریاست پاسپورت وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این اداره حاضر به مصاحبه با ما نشدند. پیش از این مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان از مسدود شدن 1017 فابریکای تولیدی ظرف چند سال گذشته در افغانستان خبر دادند. عدم حمایت حکومت، نبود امنیت، مداخله کشورهای همسایه و نبود کادرهای مسلکی در افغانستان از عوامل اساسی سقوط این فابریکا ها خوانده می شود. شکایات از عدم همکاری حکومت با سکتور خصوصی در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی بارها در سفرهای بیرونیش شرکت های خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان کرده است. اما کارشناسان افغان با انتقاد از این وعده های رئیس جمهور کرزی میگویند که بارها شرکت های خصوصی در این کشور با مشکل مواجه شدند، ولی حکومت برای حل آن توجه نکرده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
مجله تایم درباره افسران زن در قوای خاص افغانستان یک مقاله نشر کرده است. مجله سرگذشت یک افسر زن افغان به نام یابنده را که جدیداً در قوای خاص جذب شده است بیان کرده است. تایم می نویسد سربازان ممتاز برای قوای خاص افغانستان گلچین شدند تا پس از خروج قوای بین المللی از این کشور در جنگ در برابر شورشان نقشه مهم داشته باشند. خبرنگار مجله تایم می نویسد که در حدود 30 تن از افسران این قطعه خاص زن هستند و گزینش آنها در جامعه محافظه‌کار افغانستان قبلا بی‌سابقه بوده است. یک افسر زن 20 ساله به نام حیدری که همرزم یابنده می باشد به مجله تایم گفته است که حتی برخی افراد باسواد هم می گویند که زنان باید در این قطعه حضور نداشته باشند. او گفته است که همه ما در جاهای دیگر هم کار کرده می توانستیم، ولی ما می خواهیم که به وطن خود خدمت کنیم. تایم در اشاره به حساسیت‌های اجتماعی هنگام تالاشی منازل و زنان می‌نویسد که این واضح است که استخدام زنان برای این کار بهتر است. تایم می‌نویسد هنگامی که دولت جهت استخدام زنان در اردو برای نخستین بار اعلان کرد، مراجعین بسیار کم بود. روزنامه از قبل دگروال جلال الدین یفتلی قماندان این قطعه خاص می‌نویسد که گزینش 16 زن مدت یک سال را در بر گرفت، ولی هنگامی که او کار استخدام دوره دوم را آغاز کرد، درخواستی‌های بیشتر از آنچه که مورد نیاز بود دریافت نمود. دگروال یفتلی با تایم گفته است که مردم اکنون درباره بازسازی کشور خود فکر می‌کنند. او می‌گوید که مردم از طریق تلفن با وی تماس می‌گیرند و می‌خواهند که دختران آنها در اردو شامل شوند و این چیزی است که چند سال قبل ناممکن بود. در حالی که مجله تایم درباره شمولیت زنان در اردوی ملی افغانستان نوشته، روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود یک مقاله درباره کارکردگی‌های سعد محسنی، مؤسس تلویزیون طلوع و سهامدار شرکت رسانه‌ای مووی گروپ نوشته است. روزنامه میگوید آقای محسنی با تلاش‌های خود یک اندازه زندگی عادی را به افغانستان برگشتانده است. مسابقات تجارتی لیگ برتر فوتبال افغانستان را که او در این اواخر برگزار کرد، یک بخش از امپراتوری رسانه‌ای او به نام مووی گروپ باشد که محسنی و خانواده او پس از برگشت از استرالیا در سال 2002 به افغانستان تأسیس کردند. مووی گروپ چون یک شرکت خصوصی عایدات خود را اعلان نمی کند، ولی کسانی که از فعالیت‌های آن آگاهی دارند می گویند که امکان دارد عایدات سال مالی جاری آن به بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی برسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اسمبله های ایالتی و اعضای پارلمان مرکزی پاکستان امروز رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب می کنند. با این اقدام دوره ریاست جمهوری آصف علی زرداری به پایان میرسد. کرسی رئیس جمهور در پاکستان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و صدر اعظم آن کشور صلاحیت‌های زیادی را داراست. در این مورد جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
پاکستان امروز انتخابات غیر مستقیم را برای انتخاب رئیس جمهور آینده آن کشور برگزار می کند. این اقدام در حال صورت می گیرد که پاکستان با مشکلات امنیتی و اقتصادی زیاد روبروست. این انتخابات پاکستان مهم خوانده می شود چون در نتیجه آن یک رئیس جمهور ملکی در آن کشور انتخاب می شود. آصف علی زرداری در تاریخ 66 ساله پاکستان نخستین رئیس جمهور است که دوره 5 ساله کاریش را تکمیل می کند. انتخابات امروز در حال برگزار می شود که چند ماه پیش در نتیجه انتخابات پارلمان حکومت و پارلمان جدید آن کشور روی کار آمد. حکومت قبلی پاکستان هم برای نخستین بار دوره کاریش را بدون سرنگونی به پایان رساند. حزب پیپلز آصف علی زرداری و شماره از احزاب دیگر حامیان به خاطر انتخابات 3 جولای را تحریم کردند که تاریخ آن از 6 آگست به امروز تغییر داده شد. مامون حسین تاجر و رهبر حزب مسلم لیگ نواز شریف در شهر کراچی برای این انتخابات نامزد است و انتظار می رود و به پیروزی برسد. در برابر او وجیه‌الدین یکی از قاضیان سابق محکمه پاکستان قرار دارد و یسوعی تحریک انصاف پاکستان برای احراز کرسی ریاست جمهوری آن کشور نامزد است. مامون حسین که 73 سال عمر دارد در شهر شمالی آگرا در هند زاده شده است. خانواده او در سال 1949 میلادی به پاکستان مهاجر شدند. او برای مدت کوتاه در مدرسه درس خوانده و سپس از یک مؤسسه مهم تحصیلی در بخش تجارت از شهر کراچی فارغ شده است. مامون حسین در حال حاضر مسئولیت فابریکه نساجی خانواده اش را به پیش میبرد. او در دهه 90 میلادی برای یک مدت کوتاه به حیث والی ایالت سند و مشاور کار کرده است. رئیس جمهور آینده پاکستان از سوی 4 اسامبلی ایالتی و 2 مجلس پارلمان مرکزی از سوی تقریبا 1000 نماینده انتخاب می شود، اما تمامی آرا مساوی نخواهد بود. آرای 342 عضو ولسی جرگه و 104 عضو مشران و جرگه یک یک رای حساب می شود، اما در 4 اسامبلی ایالتی از تمامی اعضا 65 رای حساب خواهد شد. انتظار می رود انتخابات امروز در چند ساعت برگزار شود و نتیجه و برنده آن هم در این روز اعلان گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در مورد لایحه وضع تحریم‌ها بالای صادرات تیل ایران رأی بدهد. این لایحه به هدف کاهش صادرات تیل به ایران ترتیب شده است. رأی‌گیری در این مورد در هفته جاری صورت خواهد گرفت. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که جزئیات آن را از احمد جعفر احمدی می‌شنوید.
منابع در کنگره ایالات متحده آمریکا میگویند که هدف از وضع تحریم‌های تازه بالای ایران آن است تا در جریان یک سال صادرات تیل آن کشور 1 میلیون بیرل در روز کاهش یابد. قرار است مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت اعضای آن را جمهوری خواهان تشکیل می‌دهند، به روز چهارشنبه در باره لایحه در این مورد رأی بدهد. انتظار می رود این لایحه سوی مجلس نمایندگان به آسانی تصویب شود، اما لایحه به طور فوری نافذ شدن نمی تواند، به خاطر که زمیمه آن تا حالا از سوی مجلس سنای آمریکا تصویب نشده است. قرار است کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا در ماه سپتامبر در مورد این لایحه بحث کند و زمانی که نصاب مجلس تکمیل باشد در این باره رأی خواهد داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اگر لایحه وضع تحریم‌های تازه بالای صادرات تیل ایران تصویب شود، از یک سو موجودیت اختلاف میان دو مجلس و از طرف دیگر اختلاف در داخل اداره رئیس جمهور اوباما را برجسته خواهد ساخت. شمار زیادی از اعضای کنگره آمریکا سخت علاقمند هستند تا موانعی را در برابر برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران ایجاد کنند. اما اداره باراک اوباما به روز پنجشنبه برخی از تحریم‌ها علیه ایران را نرم ساخت. بر اساس این اقدام، وزارت خزانه آمریکا بدون اجازه خاص فهرست وسایل صحی را طویل ساخت که به ایران صادر شده می توانند. به گزارش رویترز، این در حال است که اداره اوباما می خواهد نشان بدهد که از نیازمندی های بشری ایران که به خاطر تحریم های غرب زیاد متضرر شده حمایت می کند. وزارت خارجه آمریکا از دیر زمان به این سو هشدار می دهد که اقدام فوری در جهت وضع تحریم ها بالای صادرات تیل ایران شاید اقتصاد متحدان آمریکا را متضرر بسازد. وضع تحریم ها از سوی مجلس نمایندگان آمریکا بالای صادرات تیل ایران خطر دشمنی هند و چین با ایالات متحده آمریکا را نیز به وجود آورده می تواند. گفته شده شاید با این اقدام قیمت تیل در بازار جهان بلند برود. هند و چین بزرگترین خریداران نفت خام ایران هستند.
از پیام های شما،
ما زمینه انتخابات شفاف و عادلانه را در سال 2014 مشاهده می‌کنیم. جنگ سالاری و تفنگ سالاری از همان روحیات سال 1992 1934 برخوردار خواهد شد. امکانی از برهم خوردن اوضاع در سال 2014 مشاهده خواهد شد. باز منافع شخصی مافوق منافع ملی خواهد گشت و همچنان مردم افغانستان به مبارزه نظام اقتصاد انتخاباتی باور نداشته امکان عدم اشتراکشان در انتخابات سال 2014 زیاد است.
اگر که در مخالفین دولت زیر نبره این انتخابات این نتیجه نداره، حتی یک 5 کیلومتری کابل این انتخابات که نمیدانه.
شنوندگان گرامی، شما صدای بعضی از باشندگان شهر کابل و دیگر ولایت افغانستان را درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است در سال آینده برگزار شود شنیدید. تا دقایق بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری سفیر سابق این کشور در اسرائیل را به حیث مذاکره کننده ارشد میان فلسطینی ها و اسرائیل تعیین کرده است. مارتین اندک که اکنون به این مقام گماشته شده به خبرنگاران در واشنگتن گفت از 40 سال به این سو به همین باور بوده که صلح در شرق میانه ممکن است. در این مورد جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا در مسئله فلسطین و اسرائیل که دیروز از سوی وزیر خارجه ایالات متحده به این پست گماشته شد، به این باور است که مسئولیت تازه او سنگین و پر از چالش ها خواهد بود. مارتین اندک در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطین ابراز امیدواری کرد.
It's been my conviction for 40 years.
از 40 سال به این سو، از زمانی که من در بیت المقدس یک شاگرد بودم و جنگ و بدبختی سال 1973 میلادی را به یاد دارم، باور من همین بود که صلح ممکن است. در آن روزهای سیاه که من شاهد تلاش‌های هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا بودم که برای پایان جنگ آتش بس را نافذ کرد و راه‌ها را برای صلح مصر و اسرائیل انوار ساخت. اندیک 62 ساله بوده و پیش از این به حیث سفیر آمریکا در بیت المقدس کار کرده است. او در سال 2000 میلادی جزء از هیئتی بود که به ابتکار بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا با نام کمپ دیوید ایجاد گردید، اما این مذاکرات با ناکامی به همراه شد. آقای اندیک در حال حاضر به حیث معاون رئیس اینستیتوت بروکنز واشنگتن نیز کار میکند. وزیر خارجه آمریکا با صورت محتاطانه رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده در پروسه صلح شرق میانه را اعلان کرد. از جانب اسرائیل در این مذاکرات زیپی لیونی وزیر عدلیه و از جانب فلسطین صاحب رایقات مذاکره کننده ارشد آن کشور شرکت دارند. انتظار می رود مذاکرات میان هر دو جانب برای ایجاد یک چارچوب کاری در پروسه صلح امروز هم ادامه یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در 6 ماه نخست کاریش تلاش‌هایی را برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین انجام داده و 6 بار به هر دو کشور سفر کرده است. او دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن تأکید کرد که در 9 ماه آینده گفتگوها با شدت ادامه خواهد یافت. این که پیشرفت ها یک پروسه دشوار است یک راز نیست. اگر کار ساده می بود در گذشته صورت می گرفت. این یک راز نیست. پس به همین خاطر در سر راه مذاکره کننده ها و رهبران مسائل وجود دارند، زیرا ما خواهان تفاهم های مناسب در مسائل سخت، پیچیده، احساسات و سمبولیک هستیم. من فکر می کنم که تفاهم های مناسب باید در تمامی تلاش ها مسئله کلیدی باشد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که از سرگیری مذاکرات گام به سوی پیشرفت است و از سال 2010 میلادی به این سو خانه مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین است. بر اساس نظرسنجی هایی که در اسرائیل و فلسطین صورت گرفته گفته می شود که مردم توقع و انتظار زیاد از پیشرفت در دور تازه مذاکرات ندارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در این برنامه با این مطالب در خدمت هستم. داستانی با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت، جواب نامی یک پرسش در مورد تعریف فرهنگ و تمدن و سردردی در ماه رمضان. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
اتحادیه ملی ژورنالیستان با ابراز نگرانی میگوید که هیچ کس نمیتواند به میل خود نشرات یک رسانه را متوقف و یا تهدید به توقف نشر آن نماید. به گفته این اتحادیه از یک هفته بدین سو نشرات رادیو صدای بانو در ولایت سرپل متوقف است و روز گذشته رادیو ندای صبح در ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز تهدید به توقف نشراتی گردیده است. با گزارش آژانس خبری پژواک، اتحادیه ملی ژورنالیستان میگوید هر شکایتی از هر رسانه باید از مجرای قانونی پیگیری شود. محمد فهیم دشتی رئیس اجرایی این اتحادیه میگوید هر کس به میل خود نمیتواند نشرات یک رسانه را متوقف نموده و یا تهدید به توقف نشرات آن بکند. دشتی با آژانس خبری پژواک گفت هرگاه شکایتی از یک رسانه وجود دارد، قانون رسانه‌های همگانی طریق بررسی این شکایت را تصریح کرده و هیچ فرد و گروه نباید به خود اجازه بدهد که فراتر از قانون عمل بکند. شفیع‌الله عزیزی مسئول رادیوی خصوصی صدای بانو در سرپل میگوید که رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت پس از یک گفتگوی لفظی با یکی از گردانندگان رادیو، دفتر رادیو را مهر لاک کرده است. اما عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل این ادعا را رد نمود. میگوید که دلیل مسدود کردن رادیو صدای بانو عدم ارائه جواز فعالیت رادیو از سوی مسئولان آن است. عبدالجبار حقبین والی سرپل گفته است که رئیس اطلاعات و فرهنگ بدون اینکه ولایت را در جریان بگذارد به مسدود کردن رادیو صدای بانو پرداخته است. حاجی داوود شاه نورزایی ولسوال غوریان میگوید که وی بنابر درخواست شماری از علما مسئولان رادیو ندای صبح را فرا خوانده و نظریات علما را به آنها انتقال داده است. وی خاطر نشان نمود ما به هیچ صورت مسئولین رادیو ندای صبح را تهدید نکردیم. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی خواسته است تا قضیه لت و کوب یک خبرنگار از سوی والی پروان را مورد پیگرد قرار دهند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های این اداره امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر عاملین این قضیه مورد بازپرس قرار نگیرند، سانسور ابراز نظر سبب ایجاد مشکلات جدی در جامعه خواهد شد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که گفته می‌شود نصرت الله اقبال یکی از خبرنگاران به خاطر ابراز نظر در یکی از رسانه‌های اجتماعی در خصوص یک کتاب مربوط به والی پروان از سوی وی مورد لت و کوب قرار گرفته است. بصیر سالنگی والی پروان دست داشتن در این قضیه را رد کرده است. در همین حال یک شنبه گذشته دو خبرنگار در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان از سوی افراد مسلح تهدید و زخمی شدند. با گزارش روزنامه هواد، حمید شیرزای و حامد رسولی دو خبرنگار تلویزیون خصوصی تنویر که می‌خواستند از محفل معرفی شاروال جدید پل خمری گزارش تهیه کنند، در مسیر را از سوی افراد مسلح توقف داده شده و مورد لت و کوب قرار گرفتند. مقامات ولایت بغلان گفتند این مردان مسلح افراد مربوط به شاروال برکنار شده پل خمری بودند. اعمار مجدد تئاتر ملی 60% پیش رفته و در نظر است که تا اخیر سال روان تکمیل شود. عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی با خبرگزاری باختر گفته است اعمار تئاتر ملی سال گذشته از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز و کار در زمینه به شدت ادامه دارد. گفته می شود تئاتر ملی نیز مثل سایر نهادها در دوران جنگ های تنظیمی به مخروبه تبدیل شده بود. و مسئولین در بادغیس میگویند که آثار باستانی این ولایت با خطر نابودی مواجه است. سید آقا ارفاق رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس با آژانس خبری پژواک گفت که در جمع این آثار کتیبه های سنگی، دیک های قدیمی، کوزه و وسایل جنگی قدیمی نیز شامل است. و گفته این موصوف این آثار باستانی متعلق به دوره اسلامی بوده و از یک تمدن باستانی حکایت میکند. ارفاق افزود که به خاطر نبود جای مناسب و محفوظ این آثار تاریخی در یک گودام جابجا شده و حدود 100 قلم از آثار باستانی در موزیم هرات نیز نگهداری می شوند. به گفته ای موصوف در بادغیس افراد مسلکی موجود نیست و وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در زمینه با آنها همکاری کند. بادغیس در شمال غرب افغانستان موقع دارد و علاوه بر آثار تاریخی مناطق و محلات باستانی نیز دارد که در نگهداری آنها باید توجه صورت گیرد. سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ می گوید که به ارتباط حفاظت مناطق تاریخی و آثار باستانی این ولایت با وزارت و ادارات امنیتی صحبت کرده و در مورد روی این پلان غور می کنند.
شنیدید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو.
بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه‌ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارند و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنند و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردند تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلم‌ها و بچه‌های مکتب آشپزی می‌کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فوراً از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها با او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه، خیلی معذرت میخواهم، مثل این که آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من همیشه به فکر تو بودم. مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی از این که دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی، اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در هفته ای که گذشت نامه الکترونیکی داشتیم از خانمی با نام سلما یگانه از سرایی علاءالدین کابل. خرسند شدیم مطلب جالبی فرستاده باشند و به شنونده ها آن را بخوانیم و در کار ما نیز سهولت به بار آید. اما قضیه برعکس بود. این خانم محترم پرسشی را در مورد فرهنگ و تمدن با این جملات مطرح نموده بودند.
نویسنده برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی: در مورد کلمه فرهنگ و کاربرد آن اختلاف نظرهایی است و شمار فرهنگ را با تمدن گویا مترادف می دانند و شمار هم با کلتور و عنانات یک ملت به مقایسه می گیرند. خواهش آن را دارم که تعریف درست از فرهنگ و تمدن ارائه کنید با جملات ساده و عام فهم، و در ضمن در مورد ترادف فرهنگ با تمدن نیز تازه ها را فراموش نکنید.
خواهر عزیز، تا حدود توان با در نظر داشت وقت برنامه در تعریف و مقایسه کلمه های فرهنگ و تمدن می پردازیم. در بین تمامی موجودات زنده انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاه های مختلف تعریف های گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در این تعریف ها، بازم هر کدام از آنها جنبه ای از زندگی انسان را در نظر گرفتند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد. فرهنگ را بیشتر به جنبه های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه های مادی اطلاق می کنند. به عبارتی فرهنگ در اطوار ماست و تمدن در ابزار ماست. تفصیل بیشتر موضوع را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می کند.
رالف لینتون، بشرشناس امریکایی، فرهنگ را ترکیب از رفتار مکاتب می داند که با وسیله اعضای جامعه معینه از نسل به نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است، و یا فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها، رفتارها، عکس‌العمل‌ها، ارزش‌ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر فرد را مشخص می کند و از هر آنچی یک ملت دارد، از آنچی می کند و هر آنچی می اندشد. با توجه به تعریف‌های فوق، فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می دانند که شامل آداب، رسوم، رفتار و عقاید می باشد که می تواند عامل تمایز یک جامعه با جامع اطراف شود. فرهنگ می تواند با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد، چون فرهنگ پدیده مجزا از فرد است که با مرگ یک انسان از بین نمی رود، بلکه به نسل بعدی منتقل می شود. بیایید فرهنگ را با تمدن به مقایسه بگیریم. تمام جوامع دارای تمدن نیستند. همه هیچ جامعه‌ای را نمی توان یافت که دارای فرهنگ نباشد. بعضی صاحب نظران در تعریف تمدن، فرهنگ را مبنای تمدن دانسته می گویند. تمدن صورت خاص زندگی مردم بر مبنای فرهنگ و تفکر است. به عبارت دیگر، تمدن مجموعه آداب، رسوم، سنن، رفتار، کردار، فنون و صنایع است که متکی به اصول و مبانی است، نه آنکه بست و تحول تمدن به خودی خود بتواند موجب تفکر تازه باشد و در بستر زمان شکل بگیرد. بعضی تمدن و فرهنگ را معادل هم می دانند و تعریف یکسانی از هر دو ارائه دادند و فرهنگ و تمدن را همه میراث نوع بشر می دانند. تمدن و فرهنگ هر دو تحت شرایط محیط جغرافیایی شکل می گیرند. مثلا در مصر، رود نیل یک عامل مهم در بروز تمدن بود. بعضی ها می گویند تمدن عبارت از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم
یا نژاد خاص در طول تاریخ است و یا تمدن عبارت از مجموعه دانش‌ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ایجاد، اختراع و فعالیت‌های افراد و گروه‌های انسانی طی قرون و آثار گذشته توسعه و تکامل یافته و در بخش‌های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند رایج است. مثل تمدن شرق و تمدن غرب، هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی خاص بستگی دارد. مثال‌هایی از علما را می‌آوریم. به نظر مارسل موس، جامعه شناس فرانسوی، تمدن مجموعه است به قدر کافی بزرگ از پدیده‌های شهرنشینی، به قدر کافی متنوع و به قدر کافی با اهمیت از نظر کمی و کیفی و معمولاً بین چند جامعه مشترک است. اما ویل دورانت، نویسنده آمریکایی، اندیشه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی جامعه را وقتی در شمار تمدن به حساب می‌آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشد، و تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می‌داند که در اثر وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می‌شود و جریان پیدا می‌کند، و همچنین تمدن را تابع عوامل چند می‌داند که یا سبب تسریع در حرکت آن می شود و یا آن را از سیر و حرکتی که در پیش دارد باز می دارد. با توجه به تعریف هایی که ارائه شد، می توان گفت که هر تمدن با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. ممکن است علت شکوفایی تمدن در عرصه اقتصاد باشد. مثلا تمدن اروپا، تمدنی که بیشتر به جنبه های مادی و تکنولوژی زندگی انسان ها اشاره دارد که فراتر از میراث انسان ها در طول تاریخ بشر می باشد. افراد مثل ویل دورانت شهرنشینی را لازمه تمدن دانستند. با مراجعه به تقسیم کار، شاید به این علت که در شهر به دلیل تراکم جمعیت و افزایش نیازها تقسیم کار پیچیده می شود، این تقسیم کار در تمام نهادهای بشری مثل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اتفاق می افتد و در این حال با راه یافتن تکنولوژی بان و شکلگیری ابداعات و اختراعات تمدن بروز می کند. عناصر تمدن می تواند نیازهای مادی ساکنانش را برآورده کند. تمدن هویت هر جامعه و از نشانه های بارز فرهنگ آن است. شناخت تمدن هر جامعه کمک می نماید تا نسبت به جهان بینی و دیدگاه آن جامعه نسبت به زندگی پی برد. دایره فرهنگ محدود و دایره تمدن گسترده است. در تعریف تمدن گفتند تمدن درباره ملت عبارت از مجموعه ایدئال ها، رسوم و آداب مورسی، سنن دانش ها، هنرها، فنون و تأسیسات اجتماعی که جامعه بشری از برکت آن دوام یافته و تکامل می یابد. اما سزار، شاعر و مقاله نویس آفریقایی، بر این نظر است که فرهنگ عبارت از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی، در صورتی که تمدن عبارت است از نماینده وجوه عام بشریت و نزدیکی خانواده های بزرگ فرهنگی را تمدن می داند. برابر به این دیدگاه ها، تمدن آن حالت یگانگی است که از فرهنگ های گوناگون پدید می آید که همان اوج فرهنگی باشد. شنونده و پرسنده عزیز، در مورد فرهنگ، تمدن و جزئیات مربوط آن می توان گسترده تر از این صحبت نمود، اما فرصت برنامه تا همینجا مقدور بود. سپاس از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته اخیر رمضان است و شماری از روزداران از سردردی‌های بعد ظهر شکایت دارند و عوامل آن را نیز نمی‌دانند. به دکتر و طبیب مراجعه می‌کنند و با تجویز داروهای مختلف تا سرحدی که دامن روزه را رها می‌کنند و گویا تشویش تازه‌ای از یک مریضی تازه با آنها خلق شده است، در حالی که عوامل آن چنین نیست. می توان با تغییر نوشیدنی ها و شماری از خوردنی ها این مشکل را برطرف نمود و عوامل سردردی های ناشی از کمبود آب بدن را دریافت. همکارم سلیمان تازه ها در مورد این نگرانی را برای شما تهیه نموده که با هم می شنویم.
رمضان را به عنوان ماه آرامش و معنویات می شناسیم، اما گاه سردرد ناشی از گرسنگی باعث مختل شدن آرامش روحی بعضی از روزداران می شود. چگونه می توان این مشکل را برطرف کرد؟ سردردی که بسیاری از روزداران در این ماه تجربه می کنند در نتیجه کاهش قند خون، عدم مصرف کافئین، تغییر در خواب و استرس به وجود می آید. این سردرد معمولاً در ساعات بعد از ظهر یا نزدیک افطار به وجود می آید و در کسانی که در بسیاری ماه‌های دیگر سال هم مستعد سردردی هستند شیوع بیشتر دارد. خبر خوب این است که برای از بین بردن یا کاهش این سردردها نیاز به شکستن روزه نیست. کاهش قند خون نیز می تواند عامل برای بروز سردرد در بسیاری از روزه‌داران باشد. اگر فکر می کنید که با خوردن غذاهای شیرین در وعده سحر از پایین شدن قند خون جلوگیری کرده اید، در اشتباه هستید. خوردن غذاهای شیرین قند خون را به سرعت افزایش می دهد، اما به همان سرعت نیز باعث پایین آمدن قند خون شده و در نتیجه سردرد ایجاد می شود. اما اگر در وقت سحر غذاهای با محتوای شکر کمتر مصرف کنید، ممکن است که به جلوگیری از هجوم سردرد در طول روز کمک کند. بدین منظور بهتر است که از مواد غذایی چون غلات کامل و سبوسدار، سبزیجات، حبوبات، ماست کم چرب استفاده نمایید. کم آبی بدن نیز عامل دیگر برای بروز سردرد محسوب می شود. با نوشیدن مایعات کافی در وقت سحر می توان از بروز سردردی جلوگیری کرد. بیش از 75% از مغز انسان از آب تشکیل شده است و به مقدار آبی که در دسترس آن قرار می گیرد بسیار حساس است. پس از 17 ساعت روزه‌داری، افطار زمانی است که باید قوای از دست رفته بدن را به آن بازگردانید. به همین علت استفاده از نوشیدنی های مقوی و سرشار از ویتامین ها لازم است. البته دقت داشته باشید، شما می توانید از این نوشیدنی ها در زمان بین افطار تا سحر استفاده کنید. سعی کنید همیشه روزه خود را با یک نوشیدنی افطار کنید و بهترین گزینه ها برای باز کردن روزه آب جوش است. مایعات سریعاً قوای بدن را به آن باز می گردانند، همچنین دستگاه گوارش را آماده برای دریافت مواد غذایی می کنند. به هیچ عنوان از نوشیدنی های سرد و یخ استفاده نکنید. تحقیقات طبی حاکی از آن است که نوشیدنی های سرد بعد از مدت طولانی که هیچ چیز نخورده اید می توانند دستگاه گوارش و اندام های داخلی بدن را دچار مشکلات گوناگون کنند. کسانی که دچار سردرد می شوند باید از عواملی که در تحریک سردرد نقش دارند پرهیز کنند. این عوامل عبارتند از کم خوردن آب، استرس، خستگی و کمبود خواب. سعی کنید که در طول ماه رمضان استراحت و خواب کافی داشته باشید. البته با خوردن وعده افطار معمولاً سردرد نیز برطرف می شود.
شنونده های محترم، با آهنگی از فواد رامز برنامه امروز مجله آزادی به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
بی خیال بستم یار آشناییت را، بی خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را. خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را.
دل را